بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله اولا، اونی که محل بحث حرمت تکلیفیه است و اینکه تکسب به اعیان نجسه حرمت تکلیفیه داره، و ما همونطوری که از سابق هم بنائمون بود در هر مسئله ای که از آیات کتاب دلالتی بر اون مسئله داشته باشد یا توهم دلالت شده باشه، اول اون آیه رو ملاحظه میکنیم، بعد نوبت به روایات میرسد. و خب سرش هم روشنه، یکی این که قرآن سندن قطعی است، ولو این که دلالتن همش صریح نیست، اما از نظر سند قطعیت داره. و یکی هم این که خب مورد اتهام هم واقع نشویم که ما قرآن رو مثلا در رتبه متأخره از روایات مورد استناد قرار می دهیم. خب شاید دلالت کتاب بر هر مسئله‌ای که مورد بحثه یک دلالت قابل اعتماد و قابل اعتنایی باشه، و اگر چنین شد دیگه ما خیلی نیازی به روایات نداریم. بالاخره در این مسئله هم از کتاب شروع میکنیم، ببینیم آیا دلالت داره یا نداره. چند آیه متناسب با این بحث ذکر شده که یک آیهش آیه است که در اوائل سوره مائده، شاید ظاهراً آیه سوم باشه، خداوند می‌فرماید که حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل، با هی حوض به معنای شروع، و ما اهل بهی لغیر الله و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحة و ما اکل السبع الا ما زکیتم. این آیه ولو اینکه به عنوان عام تطبیق بر مدعای ما نمی کند، برای اینکه مدعای ما لا یجوز تکسب به جمیع الاعیان النجسه است، و این آیه شریفه همه اعیان نجسه را متعرض نشده، بلکه چند تا از اعیان نجسه در این آیه ذکر شده، یکی میته است، یکی دم، یکی لحم خنزیر، یکی هم اون حیواناتی که عرض می شود در ذبحشون اسم خدا ذکر نشده یا از مکان مرتفعی پرت شدند و کشته شدند یا در اثر شاخ به شاخ با یک دیگر از بین رفتند یا در رنده اونها رو مثلا زخمی کرده و از بین رفتند. اما همه اعیان نجسه منحصر به اینها نیست، اعیان نجسه ای داریم که در این آیه اصلا ذکر نشده، مثلا کلب، مثل بول انسان، مثل خمر و امثال ذلک. این هم اعیان نجسه هستند بدون اینکه در این آیه ذکری از اینها به میان آمده باشه. لذا اولین اشکالی که به استدلال به این آیه وارد می شود این است که این آیه همه مدعای ما رو دلالت نمی کنه. بر فرض هم که دلالتش تمام باشه، نسبت به همون مواردی است که در خود آیه ذکر شده، در حالی که کثیری از موارد در آیه ذکر نشده. ولی در عین اینکه تطبیق بر مدعا از این نظر نمی کنه، معذالک کیفیت استدلال به این آیه رو اینجوری قرار دادن، گفتن که حرمت علیکم المیته، میته بر شما حرام شده، با اینکه احکام خمسه تکلیفیه اینا به اعیان خارجیه تعلق پیدا نمی کنند، متعلق این احکام عبارت از فعل مکلفه، فعل مکلفه که قد یکونو حلالن و قد یکونو حراما. پس اگر ما در جایی ملاحظه کردیم مثل این آیه شریفه که حرمت رو به خود میت نسبت داده، به خود دم نسبت داده، در حالی که میته فعل مکلف نیست، دم فعل مکلف نیست، لحم خنزیر فعل مکلف نیست، گفتن در این قبیل از موارد ما استفاده می کنیم که معلوم می شود که متعلق حرمت خصوص فعل خاصی نیست، بلکه جمیع افعالی که متعلق به این محرمه این یکون محرمن، و از جمله افعالی که تعلق به این محرم میگیرد عبارت از اکتساب به این محرمه. اکتساب فعل مکلفه، ولی در این حال اگر تعلق به میت گرفت، تعلق به این محرم گرفت، حرمت شامل او می شود. پس خلاصه توهم استدلال و بیان استدلالشون اینه که خب ما تحریم و تحلیل و همینطور سایر احکام، واجب و مستحب هم همینطوره، متعلقش باید فعل مکلف باشه. پس اگر در جایی دیدیم اعیان خارجیه رو متعلق تحریم قرار دادند، ما ازش استفاده میکنیم که تمام افعال مکلف که متعلق به این شیء محرمه، تمامی افعال مکلف اتصاف به حرمت پیدا میکند. و یکی از افعال مکلفی که اتصاف به حرمت داره به واسطه تعلقش به میت است، همون مدعای ما و محل نزاع ماست که مسئله اکتساب به میت باشد، که عنوان مسئله ما و محل بحث ما هم همین بود، لا یجوز الاکتساب بالاعیان النجسه. و اگر این حرف رو کسی بخواهد، یه مقداری عنوان عرض می شود که علمی هم مثلا به او بده، اینجوری تعبیر بکند، بگوید که آیه شریفه که فعل خاصی رو متعلق حرمت قرار نداده، و خارجن هم می دونیم که فعل مکلف محکوم به حلیت و حرمته، ما می تونیم از این راه وارد بشیم، بگیم حذف المتعلق دلیل العموم، این که متعلق تحریم رو حذف کرده و ذکر نکرده و فعل مکلفی که حرام است واقعا بیان نشده بالخصوص، این دلیل بر عمومه، دلیل بر این است که همه افعال مکلف که ارتباط به این میت پیدا می کند، این یکون حرامن، و الا چطور میشه که حرمت رو به میت نسبت بدهن؟ این خب به حسب ظاهر میشه اینجوری مثلا تقریب کرد، ولی جواب این حرف اینه که در مواردی که ما میبینیم حرمت رو به زوات نسبت میدهند، این انصراف به یک افعال خاصی از مکلف داره. وقتی که میفرماید حرمت علیکم المیت، ولو اینکه کلمه اکل در اینجا ذکر نشده، فعل مکلف خاص در آیه مورد تعرض قرار نگرفته، لکن مطابق فهم عرف و مطابق انصراف عرفی، این انصراف به اکل داره. حرمت علیکم المیت یعنی حرمت علیکم اکل المیت، ولو اینکه اکتسابی هم در کار نباشه، یک کسی خودش دارای میتهی باشه و بخواد از اون میته بخوره، این آیه شریفه دلالت بر حرمت اکل میکنه. و این نظائر زیادی در قرآن داره، منتها به تناسب اعیان خارجیهی که متعلق تحریم قرار میدهند، تصرف هایی که حرمت انصراف به او پیدا میکنه تصرف ها فرق میکند. مثلا در یک آیه شریفه میفرماید حرمت علیکم امهاتکم، این حرمت علیکم امهاتکم چی امهات حرامه؟ یعنی جمعی افعال متعلقه به امهات حرامه، نگاه کردن به مادر هم حرامه. آیا از این آیه شریفه کسی میتونه ادعا بکند که یه همچین معنایی هم استفاده میشه؟ بگه حذف المتعلق دلیل العموم، کل ما یکون من فعل المکلف متعلقا بالعم یکون حرامن. یکی از افعال مکلفی که متعلقه به امه نظر به امه، آیا بگیم این نظر به ام از راه دلیل خاص خارج از این آیه شریفه شده؟ دلیل خاصی دلالت بر جواز کرده به طوری که عنوان مخصص نسبت به این آیه شریفه پیدا می کند، یا اینکه نه از اول حرمت علیکم امهاتکم یعنی اون تصرفی که منظور از زنها هست که عبارت از نکاح و وطی و امثال ذالک باشه، این تصرفات حرامه، و الا تصرفات دیگر مثل نظر و امثال ذالک این رو نمیتونیم استفاده حرمت از آیه شریفه بکنیم. در خود این آیه حرمت علیکم المیته آیا کسی میتونه ادعا بکند که خب حالا شما میخواهید بگید که کل فعل یتعلق بالحرمه و یضاف یتعلق بالمیته و یضاف الی المیته یکون حراما؟ آیا نظر به میتم حرامه؟ آیا میته رو منتقل کردن از محلی به محل دیگر، مثل اینکه حالا کسی تو منزلشون یه گوسفندی مرده، حالا میخواد این گوسفند رو ببره مردش رو توی رودخانه بیاندازه که توی منزل این مرده نباشه، آیا از این آیه شریفه استفاده میکنیم که این نقل و انتقال هم حرامه؟ برای اینکه نقل و انتقال فعل مکلفه، نقل و انتقال خارجی، و نقل و انتقال خارجی که فعل مکلفه متعلق به میته است، و میته رو داره از منزل میبره بیاندازه تو بیابان یا توی رودخانه، آیا کسی از آیه شریفه میتونه استفاده حرمت این نوع افعال رو هم بکنه؟ یا این امور محرمه و اعیان محرمه هر کدام به تناسب خودشون یک تصرف خاصی مورد نظره و انصراف دارد حرمت به اون تصرف خاص؟ حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته، و دم یعنی شرب الدم، و الا نظر الی الدم حرام نیست. حتی از این آیه شریفه نمیتونیم ما این معنا رو استفاده بکنیم که این معنایی که الان در زمان ما رایجه که بعضی از مریض ها احتیاج دارن به این که تزریق خون به اونها بشه، خب برای تزریق خون باید یک پولی بپردازن، برن خونی رو تهیه بکنن، پولی بدهن و این خون رو تزریق به این مریض بکنن تا در اثر تزریق این کسالتش خوب بشه. آیا از آیه شریفه حرمت این معنا استفاده می شود؟ حرمت علیکم المیتت و دم، اینم استفاده میشه که اگر مریضی احتیاج به دم داشت و شما دم برای او خریدید و به او تزریق کردید و او شفا پیدا کرد، از این آیه شریفه حرمت استفاده می شود. یا آیه شریفه می گوید اگر کسی بخواهد خوناشام باشه، به اصطلاح شرب دم بکند، شرب دم حرامون، اما این منفعت که یک منفعت محلله مقصودهی هست، حرمت از آیه شریفه نمی شود استفاده کرد. اون وقت نتیجه می گیریم که در ما نحن فی هم وقتی که می فرماید حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر تا به آخر، ما نمیتونیم استفاده بکنیم که اکتساب به میتم حرمتش از این آیه استفاده میشود. لذا این تطبیق بر مدعای ما نمیکنه و نمیتوانیم بر مدعای خودمون به این آیه شریف تمسک بکنیم. بله، این جهتش جای تردید نیست که حرمت در این آیه همون حرام تکلیفیه، نه اینکه حرام وضعی باشه. برای اینکه حرمت علیکم المیته مگر مسئله اکتساب و معامله در این آیه ذکر شده که شما احتمال بدید که حرمت وضعی مقصود باشه؟ ممکنه میته مربوط به خود شخص باشه، گوسفندی بوده مربوط به خودش، شب خوابیده، صبح پاشده دیده این گوسفند مرده. خب این آیه شریفه وقتی به این میگه حرمت علیکم المیته، یعنی این گوسفند مرده رو دیگه حق ندارید در غذاها ازش استفاده بکنید و اکل تحقق پیدا بکنه. اما اینکه حرمت وضعیه در کار باشه، معامله اینجا نیست که آیه شریفه بخواهد در رابطه با اون معامله بحث داشته باشه. لذا حرمتش بلا اشکال حرمت تکلیفیه، ولی حرمت تکلیفی نیست که بتونه مدعای ما رو ثابت بکند. حرمت تکلیفی است نسبت به مورد خودش و او اکل المیته است، شرب الدمه، اکل لحم الخنزیره و اشباه ذلک، تصرفاتی که متناسب با اینها هست. اما اینکه این آیه اکتساب به میترا هم بخواهد به صورت حرمت تکلیفیه بیان بکند، این آیه دلالت بر این مطلب نداره. شبیه همین آیه رو منتها نه به این وسعته که در این آیه هست، در یک آیه دیگری در اواخر سوره بقره باز اونم شبیه به همینه، میفرماید انما حرم علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر. اون بقیهش که به صورت عطف بر اینها عطف شده بود دیگه در این آیه نیست، اونم همین مقصوده از اون آیه هم این همین آیه است. لذا این دو آیه رو کسی بخواهد به عنوان دلیل بر مدعای ما ذکر بکند نمیتواند. یک آیه سومی هست که خب اون رو اگه انسان چشماشو هم بگذاره و خصوصیات رو ملاحظه نکنه شاید بدون به ذهنش بیاد و اون آیه است که در سوره المدثر، که سوره المدثر رو بعضی ها احتمال میدن که اولین سوره باشه که بر نبی اکرم صلوات الله علیه نازل شده باشه، بعضی هم میگن نه بعد از سوره اقرا بسم ربک الذی خلق سوره المدثر نازل شده، دومین سوره است. بعضی هم معتقدن اولین سوره است. در اونجا میفرماید یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. اونا به نظر بدوی گفتن رجز، یا مثلا به یک قرائت دیگری رجز به معنای نجاست، و فهجر هم این اطلاق داره، مطلق هجر و دلالت داره، یجب و علیک الهجر المطلق. و هجر مطلق شامل مدعای ما هم می شود که اکتساب به نجاست باشه. لکن خب این حرف صحیح نیست، بلای اینکه این آیه و رجزم عبارت از یک بت مخصوصی هست و رجز فهجر داره هجرت از بت رو این آیه شریفه دلالت می کند. کاری به این نجاستی که محل بحث ما هست در اعیان نجسه کاری به این نجاست نداره. منتها لقائل ان یقول، که دلیل بر این که رز به معنای نجاسته این است که می فرماید و ثیابک فطهر. این و ثیابک فطهر رو قرینه بگیرن بر اینکه این رز به معنای همین نجس محل بحث ماست. لکن همون ثیابک فطهر معناش این نیست که ما خیال میکنیم، و ثیابک فطهر یعنی ثیاب رسول خدا نجس بوده و این آیه میگه تطهیر بکن، یا اینکه این کنایه از یک مطلب دیگریه. مطلب دیگر اینه و ثیابک یعنی اونایی که در رابطه با تو هستن، که در درجه اول زنهای شما و یا قوم و خویشای نزدیکتون، اونا رو فطهر یعنی از پلیدی شرک و از عبادت اوثان اینها رو پاک بکن، نگذار اینها به عبادت اوثان ادامه بدهند، همونطوری که در زمان جاهلیت ادامه میدادند. لذا فتحر در این آیه معناش همون طهارت اصطلاحی ما نیست، کنایه از تطهیر از بت پرستی و امثال ذالک. اون وقت ما نتیجه میگیریم که در بین آیات شریفه حتی یک آیه ای که بتوانیم استدلال کنیم به اون آیه، اونم بر تمام مدعای خودمون که عبارت از اکتساب به همه اعیان نجس باشه، در تمام آیات حتی یک آیه هم وجود نداره که صلاحیت استدلال داشته باشه. لذا مجبوریم که سراغ روایات بریم که در بحث‌های بعدی انشاءالله مسائل روایات رو عنوان می‌کنیم.